اینجا به عنوان ریشه و اساسه این نیست. ببینید ما درسته بعضی مسئولین واقعا کارشکنی میکنن و ممکنه که حالا یه همچه اعتقادی که شما میگید داشته باشن، ولی صرفا اون چیزی که نظام به عنوان سیستم حمایتی و حکومتی برای این قضیه نگاهش یک نگاه کاملا عرض کنم ریشه‌ای است و این نیست که نمیخوان باشه
مه.
اما بعضی از متولیان در طول سالها که پای کار میان متاسفانه کمکاری میکنن، کم لطفی میکنن.
جناب رئیس من بقیه اگه میشه توضیح بدم. ببینین
داشتن صحبت میکردن آقای نیکتن،
ببخشید خانم عرب رو. ببینین آقای، ببین تولید کننده ای ما اگر احساس کنه که یک دسته حمایتی، نه حمایت اینی که وقتی تر قیمت پارچه داخلی با خارجی در بازار یکی میشه، یه انگیزه‌ای برای تولید نیست. ما یک بیستومه، یک پنجمه خارجیه، میتونیم قیمت رو تموم کنیم چون مواد اولیش مال کشور خودمونه.
بله.
ما داریم پتروشیمی رو میدیم، اونا چادر مشکی میکنن میدن به ما. اونا که نفت ندارن در کشورشون.
بله بله.
ولی ما داریم. خب این یعنی امتیاز 80% ما. ببینین اگر خیلی نسخه یه ساده‌ای برای این کار بخوایم بپیچیم،
بله.
من در بحث رادیوهای رسانه‌های دیگه اعلام کردم،
بله.
ولی خب متاسفانه سانسور میکنن. ما نام از حاکمیت میخوایم که ماموریت به ما بده بریم تو کارخونه چادر مشکی مستقیم بذاریم دم دست مصرف کننده. چرا ما مواد غذاییمون مثلا یه شیرمون مستقیم میره تو سوپرمارکت؟ همچین اتفاقی برای چادر مشکی نمیفته. اینقدر واسطه تا این یه چادری که باید به مصرف کننده برسه بین مثلا 60 تومن تا 100 تومن باید 300 تومن 400 تومن 200 تومن خیلی ارزشش میره بالا. خب طرف دیگه نمیتونه یه از خانم با حجاب چادر مشکی استفاده
ببین کنه. ببینید آقای نیکتب این حرف درست، اما ما 25 سال بیشتر 30 سال 30 سال این حرفا رو داریم میزنیم درباره چادر مشکی.
بعد که... راشینه نسخش اینه جناب راستش
نه آخه ببینید برای
بره توی کارخونه ها خب... بگه بزنیم سفارش دهنده باید مردم باشن.
چرا شیر راحت تولید میشه مستقیم میاد اما چادر یه همچه اتفاق
برای که ارزش مستقیم از کارخونه به مصرف؟
خیلی خب این دیگه نیاز به حاکمیت نداره که.
خب دستور میگی... به دستور امنیت
آخه این کاری که اتحادیه ها...
انجمن نساجی ما اصلا بیداری تو این قضیه نشون نمیده. چه اصلا اصل کار اونهاست. انجمن نساجی ایران خب هستن، بزرگانی در صنعت هستن، اصلا توجه به این موضوع ندارن. موادشو داریم، ماشینشو داریم، همه چیشو داریم، ولی آدمشو نداریم.
خیلی ممنونم آقای نیکتب، براتون از موفقیت میکنم. امیدوارم که حرف شما به کرسی بنشینه در انجمن نساجی، همینطور سرکار خانم عربلو. براتون روزی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون از توجه شما. خواهش
میکنم، زنده باشید خانم عربلو. شما متشکرم،
سلامت باشید.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خدا.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
نمیدونم چقدر از این تاکسی های اینترنتی یا مسافربرهای اینترنتی استفاده کردید. یکی دو تا برنامه کاربردی هست که در کشور مشهور شده و مردمش استفاده میکنن، از با نقشه حرکت میکنه، مسیر کوتاه رو میره، قیمت رو پایین تر میگیره. همه اینها مؤلفه هایی است که کمک میکنه به اینکه بیشتر مردم به سمتش برن و ازش استفاده بکنن. و اون چیزی که خیلی مهمه بحث ساماندهی این هاست، اینکه در یه دوره مطرح شد برخی سوء استفاده ها صورت گرفته از تلفن مسافران یا مشتریان. مدیران این شرکت ها اومدن تلاش کردن که تلفن کسی که قرار شما بری او رو جابجا بکنی برای یه راننده نیفته و اتفاقات اینجوری که ضریب امنیت رو برای مسافر بالا ببرن. خب اینها تو همه جای دنیا هست، یعنی تو کشور توسعه یافته اکثرا همینجوری استفاده میشه. و گرچه تاکسی در کشورهای توسعه یافته حالت لوکس داره، یعنی لاکچری محسوب میشه، و هم نقل عمومی دیگه، یعنی حوزه های دیگه هم نقل عمومی مورد استفاده هم هست. تو کشور ما اینطور نیست. تاکسی ها ما تا مثلا 12 سال پیش 5 تا مسافر سوار میکردن، حالا الان بعد از یعنی 7-8 سالیش که شده 4 تا مسافر. تاکسی ها اینجوری بودن. آیا مسافربرهای اینترنتی با ارائه خدمات خوب و کامل و ارزان که هر مشتری رو میتونه به سمت خودش بخونه میتونن امن ترین شیوه ارائه خدمت باشن؟ چون چیز بار هم میبرن، حتی حاضرن بیان خریدن برای شما بکنن، یعنی میگن شما خرید چی میخواید بگید ما براتون انجام میدیم میاریم. آقای افشین حبیبزاده رئیس محترم کمیته عمران شورای شهر تهران رو خط ارتباطیمون هستن، ازشون بیشتر بپرسیم. آقای حبیبزاده خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض و سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای حبیبزاده الان شما اگر خریدم داشته باشید با یکی از همین در واقع میشه گفت مسافربرهای اینترنتی اگر هماهنگ کنید، خرید منزلتون هم انجام میدن. حتی مثلا تو بعضی از تطبیقات چون میگن آقا شما که مثلا برنامه کاربردی ما رو دارید و استفاده میکنید، 40,000 تومان هم به شما تخفیف میدیم. یعنی شما جنس بخرید از بقالی سر محلتون یا دوتا معلوم ورتر، ما میام با 40,000 تومان ارزونتر هم به شما میدیم به عنوان مثلا مشتری. این یعنی که هم خدمات میصرف ارائه بشه، همین که مردم دوست دارن به این سمت سو حرکت کنن. اما چطور میشه این امنیت رو ایجاد کرد؟
عرضم خدمت شما که خوشبختانه هفته گذشته در شورای عالی ترافیک کشور
بله
مصوبه‌ای در واقع به تصویب رسیده که قرار شده طرحی آماده بشه برای ساماندهی تاکسی‌های اینترنتی که من فکر می‌کنم حتی پیشنویسش هم آماده است، که بر اساس این طرح مجموعه این شرکت‌ها زیر مجموعه شهرداری‌ها قرار بگیرن و شهرداری‌ها قیمت‌های کف و سقف رو در واقع به تصویب برسونن که بیشتر از یه حدی هم نتونن مبلغ دریافت بکنن. به لحاظ ساماندهی و امنیت اونها مواردی و موادی گنجونده خواهد شد که این شرکت ها پاسخگو خواهند بود، شهرداری ها و به نهادهای مختلفی نظارتی در کشور وجود دارن. من فکر میکنم که تصویب این طرح میتواند هم پشتوانه امنیتی باشه برای مردم و همین که زمینه گسترش قانونمند این شرکت‌ها رو فراهم خواهد کرد که طرح خوبی خواهد بود.
یعنی قیمت رو کف و سقف باید براش تعیین بکنه، نباید عرضه و تقاضا مشخص بکنه که
خب کف و سقف یعنی تو همون عرضه و تقاضا تو همون بازه قرار میگیره دیگه.
خب
و در واقع این بازار هست که در اون بازه کف و سقف حرکت میکنه و بازی میکنه.
ببینید آقای عبیبزاده خب اینها وقتی به وجود اومدن خیلی فراگیر شدن، یعنی مثل یک راننده آژانسی که از یه جای مسافر رو سوار میکنه به جای دیگه میبره و بعد باید برگرده به مبدأ اولیه خودش مسافر بعدی رو ببره. اینها خب مسافری که پیاده میکنن بلا فاصله مسافر بعدی با کمتر از چند دقیقه فاصله میتونه سوار شه، یعنی اینها حتی مبلغ رو تا نصف هم میتونستن کاهش بدن چون دو برابر میتونستن فعالیت کنن تو این زمینه. و این باعث شد که مردم خیلی اقبال کنن به سمت مسافربرهای اینترنتی و از اونها استفاده کنن. آیا همین که مردم بهش اقبال دارن نمیتونه خودش بسترساز امنیت باشه؟
قطعا تمامی شرکت هایی که خدماتی از این دست رو ارائه میدن اگر بخوان تداوم داشته باشه فعالیتشون حتما باید همینجوری که اشاره فرمودین حداقل استانداردها رو در واقع رعایت کنن، که من فکر میکنم در ارتباط با تاکسی‌های اینترنتی تا حدودی این اتفاق افتاد. همینطوری که اشاره فرمودین همین که در واقع در دسترس مردم هستن و بلافاصله میتونن استفاده کنن و زمان کمتری از انتظار رو دارن و همین که برای خود در واقع کسانی که دارای این خودرو هستن به صرفه هست و دیگه به پول شما منتقل نمیشن به این مبدأ مشخصی رو از اونجا باز دوباره برن در واقع بخواهن این خدمات چه ارائه بدن همونجا که هستن وای میشن مردم بهشون مراجعه میکنن. به هر حال اینا ویژگیایی هستش که این شرکت ها واجد اون هستن و قطعا اگر بخوان که مشتری بیشتری بهشون مراجعه بکنه یکی از مؤلفه‌هایی که باید رعایت بکنن همین بحث ایمنی و امن بودن و رعایت استانداردها هست که اشاره فرمود. در ارتباط با بحث کف و تخت هم ببینید شهرداری ها کفی رو قرار میدن کفی رو در نظر میگیرن که در واقع خودروی استاندارد در واقع از این کمتر دیگه نمیتونه بگیره مگر اینکه خودرو فاقد یک سری استانداردها باشه و لذا از این جهت کف هم لازمه که حتما براتون تعیین بشه.
بسیار خب، من فقط یه چیزی رو اگر خاطرتون باشه، اینها چون اقبال زیادی از سوی مردم به شده بود و برخی آژانس‌ها اقبالشون کم شده بود، اینها حتی این تهمت رو زدن که دست نشانده اسرائیلن. نمیدونم یادتون هست یا نه آقای حبیب‌زاده که میگفتن این برنامه کاربردی این خودروهای اینترنتی مسافرین، این برنامه کاربردیش رو صهیونیست‌ها طراحی کردن، یه همچین داستانی رو هم حتی مطرح میکردن. قاعدتا یه کاری وقتی بزرگ میشه، وقتی میخوان ازش حمایت بکنن، بعد یه جوری استاندارد رو تعریف کنن که این استانداردها خیلی دست و پای اینها رو هم نبنده. چطور بعد اینا رو طراحی کنن آقای حبیب‌زاده که دست و پای این خدمات رو نشه بست، یعنی یا نبندیم؟
این کار سختی نیست برای مثلا جایی مثل شهرداری ها که به هر حال آشنایی کامل دارن به خدمات و سرویس هایی که باید از توی این افراد ارائه بشه. مثلا فرض بفرمایید خودرویی که برای این موضوع قراره که خدمات ارائه بده، به لحاظ مبلمان، به لحاظ وضعیت فنی، باید در شرایطی باشه که این امکان براش فراهم باشه و کسی که از این خودرو داره استفاده میکنه به عنوان حمل و نقل در واقع احساس بدی بهش دست نده. این حداقل استانداردهایی هستش که مشکلات فنی برای شهرداری ها و یا حتی برای سایر نهادهای زیربط که در حال مقررات گذاری کردن تا الان برای اینها کار سختی نیست و امکانش هست که همونجوری که شما میفرمایید هم دستوباگیر نباشه و همین که حداقل شرایط رو برای سرویس دهی ازش برخوردار باشه. این نوع نگاه نظارتی است که اگر این حداقل ها رعایت نشه و این نگاه نظارتی وجود نداشته باشه، شاید زمینه سوء استفاده هایی رو فراهم بکنه.
بله، خیلی ازتون ممنونم آقای حبیب‌زاده، براتون عرض موفقیت میکنم.
متشکرم،
خدا حافظتون باشه. ان شاء الله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، امروز شنبه 12 مرداد ماه، اول ذیحجه، سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها است. همزمان با روز ازدواج که روز اول ذیحجه است و امروز 12 مرداد، ما هفته ازدواج آسان هم داریم. خب قاعدتا باید تلاش کنیم، فرهنگسازی کنیم و فکر نکنیم که این فرهنگسازی رو بعد مسئولین شروع کنن. خود ما مردم باید شروع کنیم. یه پویش ایجاد شد با توجه به افزایش قیمت اجاره خونه، پویش صاحب خانه خوب، مردم یکی یکی تو این پویش شرکت کردن و پیام میدادن که صاحب خونه من آقای فلانیه یا خانم فلانیه، من خونم فلان جاست، حتی یه آدرس تقریبی هم میدن که امسال مثلا صاحب خونه من اجاره خونم رو اینقدر بعد بالا می برد، اینقدر بالا برد یا کمتر بالا برد. خب کار قشنگی دیگه. کدوم آدمیه که وقتی گرانی میشه بیاد مدارا کنه با مردم؟ معمولا هیچ کس نمیکنه این کار رو. اما وقتی یک کسی این کار رو میکنه، یعنی کار بزرگی کرده، کار فرهنگی کرده. تو از ازدواج هم همین هست. وقتی یه نفر میتونه دستش به دهنش میرسه، خونه ای بسازه، بده به زوجهای جوان، میگه به قیمت ارزانتر تو بشین، این کار قشنگی است. ازدواج آسان که حتما نباید وام باشه، حتما که نباید تسهیلات باشه. کارهای قشنگی که میتونه ازدواج رو آسان بکنه باید صورت بگیره. سرکار خانم مینو اصلانی، رئیس محترم بسیج جامعه زنان، روی خط ارتباطیمون هستن. هم درباره ازدواج آسان ازشون بپرسیم و همین که ظاهرا قرار امروز هیچ طلاقی در کشور ثبت نشه. خانم اصلانی سلام بر شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. صبح همه عزیزان بخیر باشه انشالله و تبریک هم عرض میکنم. این روز بسیار خجسته و زیبا رو خدمت همه خانواده ها، به ویژه خانواده های جوان و خانواده هایی که به هر حال تازه شکل گرفته، انشالله که مستدام و پایدار باشه.
الهی آمین. خانم اصلانی، ظاهرا آقای سلطانی فر از وزیر دادگستری خواستن که ایشون هم از دستگاه قضا بخوان که امروز که 12 مرداد هیچ طلاقی در کشور ثبت نشه. اگر با اینو مبنا قرار بدیم و بگیم که در روز اول هفته ازدواج آسان یه همچین کار صورت بگیره، بعد به فال نیک بگیریم، بگیم روزی که پیشوای ماشی عیان ازدواج کردن و چه ازدواج ساده و آسانی رو براش رقم زدن، میتونیم مبنا قرار بدیم که این الگو بشه برای خیلی ها. گرچه الگو قرار دادن یک در واقع کسی که الگوست برای ما زمان بره و کاربر، اما چقدر کار کردیم تو این زمینه خانم اصلانی؟
بله، خدمتتون عرض کنم که خب تلاش در واقع همه مسئولان فرهنگی بوده که واقعا این الگو پذیری از یک همچین پدیده زیبایی که واقعا در دنیا بی‌نظیره، در تاریخ ماندگار هست، این الگو پذیری صورت بگیره. اما خب متاسفانه یه مقدار به دلیل تغییر سبک زندگی و نگاه مادیگرایانه به زندگی و به تشکیل خانواده، یه مقدار ما رو دستخوش مشکلاتی کرده تو این زمینه که در واقع ازدواج رو سخت‌تر کرده. این نگاه برای تشریفاتی مسئله ازدواج، نگاه این که در واقع ازدواج باید زمانی صورت بگیره که خیلی از شرایط مهیا باشه، در حالی که ما با بهره‌گیری از این الگوی بی‌نظیر می‌بینیم که اتفاقا وقتی که قدم برداریم شرایط فراهم میشه. یعنی شما ببینید آقا امیرالمومنین وقتی ازشون سوال میکنن شما چی داری، ایشون میگه من هیچی ندارم، فقط یه زره دارم، که اون رو در واقع میفروشن. میخوام بگم که شرایط اتفاقا با این پدیده زیبایی که خداوند حکیم رقم زده فراهم میشه، نه که ما قبلش احساس کنیم که خیلی در واقع باید تلاش بکنیم که خیلی چیزا مهیا بشه. اولا به نظرم میرسه که یک فرهنگ سازی بسیار غنی تری ما الان نیاز داریم بر اساس این الگو. یعنی یک سری باورها رو باید در جوانان اون و خانواده های عزیز ایجاد بکنیم که ازدواج اولین گام برای جوانان هست. یعنی خانواده ها به این باور برسن که ازدواج اولین گام برای سعادتمندی، برای رشد، برای پیشرفت، برای تلاش بیشتر. ببینید وقتی که کسی مسئولیتی رو، حالا نه فقط در حوزه ازدواج، وقتی هر فردی از مسئولیتی رو میپذیره تلاشش چند برابر میشه. پس ازدواج باعث تلاش بیشتر، باعث برنامه ریزی، باعث در واقع نگاه به آینده، خیلی از موضوعات رو رقم میزنه. ولی وقتی که ازدواج به تأخیر میفته همه اینها تبدیل میشه به یک در واقع شاید غیر فعال بودن، غیر چشمنداز داشتن. انسانی که چشمنداز برای آیندهش داره در کنار همسر، در واقع این خیلی میتونه کمک بکنه به حتی پیشرفت مادی. بنابراین ما به قول فرمایش شما نیاز داریم که این الگو رو در واقع ازش پیروی بکنیم، بازخوانی بکنیم و ببینیم که چقدر این خانواده با این همه سادگی زیبایی هایی رو در زندگیشون رقم زدن، در فرزند آوریشون، در فرزند پروریشون، در آرامشی که داشتن. ما نکات زیادی در زندگی از تمیز سلام علیه و از زهرا سلام علیه ها داریم که بازگو نشده. اینها همین مثلا غذای ساده شون رو عمدتا میبردن و خارج از حالا شهر بود به تعبیر ما در مناطق سرسبز استفاده میکردن، دائما در کنار هم در واقع تلاش میکردن کارهایی که از زهرا در منزل برای تقویت اقتصاد خانواده انجام میدادن. این خیلی موضوعات زیاده که
درست.
اینها یک بار دیگه بازخوانی بشه و بیان بشه.
خیلی متشکرم خانم اصلی، انشالله بتونیم اینها رو مدل سازی کنیم به شکل روز بتونیم به جوانامون ارائه بدیم، مبنایی باشه برای شناخت، چون واقعا خیلی از جوانها ممکنه مشکلشون مشکل مادی باشه، اما خیلی هاشون هم هست مشکلشون عدم شناخته و بتونیم اینها رو ارائه بدیم که جوانها شناختشون در زندگی بیشتر بشه. من فکر میکنم بتونیم اثرگذار باشیم به همت جناب عالی و دوستان دیگری که در این حوزه دارن فعالیت میکنند و در واقع سررشته کارهای فرهنگی دستشون است. ممنونیم از شما خانم اصلی.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم.
خدا حافظتون باشه.
متشکرم.
خیلی متشکریم که از صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین، امیر حسین راسخ به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی می‌کنم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما هموطنان عزیزم بخیر باشه انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. امروز سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. دست‌های به هم پیوسته زهرا و علی علیه السلام در این شب مبارک آغاز ولادت ولایت در خاندان رسول است.
یه روز پیغمبر به همشیره امیرالمومنین گفت که بهش میگفتن امهانی، همشیره یک پدر یک مادر بودن، گفت برادرتون اگر خواسته باشه همسرشو منزل ببره ما آمادگی داریم، فقط میخوام شب جمعه باشه و در منزل خودمم زفافشون انجام بگیره. و هم رفت به امیر المومنین گفت افیر المومنین و بعد به پیغمبر گفت آقا من آمادم درم دنبال خونه میگردم، خونه جایی پیدا کنم. حضرت فرمودن که راستی ابن منذر خونه هایی داشته، نمیدونم تمام شده یا نه، من هر که اومده فرستیدم. امیر المومنین پیش ابن منذر که شما خونه داری که واگذار میکنی به جوان ها؟ گفت من از چه خونه؟ دهت خونه ساختم، یعنی اتاق و یک چیز که محیط کوچیکی بهش میگفتن خونه. و همه شا اومدن گرفتن، پیغمبر فرموده اومدن، یک دونش هست که من بنیه مالیم نرسید اینا تمام کنم. گودالی هم هست، چهار دیوار هست، درش هم گذاشتم، سقفشن، ولی گودالیه، این میخوای بری پر کنی گودالی و برداری؟ گفت بله. رفتید و آقا انا که شن پشت کردن و رفت ریخت و خونه رو انبار کرد و دست سلطش هم شست خودش و دو تا چوب هم نصب کرد، یکی برای لباس حضرت زهرا و یکی برای مشک آب، و اومد حضور پیغمبر گفت یا رسول الله ما آمادگی داریم از لحاظ خون. وقتی مخواست بیایه که آمادگیش رو اعلام کنه، دید یه نفر جوان پلو پیغمبر نشسته، میگه یا رسول الله من چند ماهه که زنم عقد کردم خونه ندارم ببرمش. امیر اونا همچه گفت ابن منذر داره، ابن منذر داره، اون خونه ای که درست کرده بود داد به اینجا. به پیغمبر گفت که اومده بودم راجع به خونه بگم، من یه خانه دارم، یه خونه دچه خونه خودش درست کرده بوده 3 کیلومتره، الان هم 3 کیلومتر فاصلش. گفت اونجا هست که اگر اجازه میدوید این خونه درست کرده بوده برای خودشون کشاورزی داشتن اونجا که محفوظ بمونه از آفتاب، و اجازه داد پیغمبر. اونگاری پیشنهادی که کرده بود قبول کرد و بعدم حضرت فاطمه رو برد داخل همون خونه، ولی 3 روز بیشتر اونجا نبودن. پیغمبر دلش تنگ شد برای دخترش، رفت برای دیدنهایش، وقتی فاطمه رو دید گریه افتید از شدت ذوق که دخترش داد. بعد ناشتا شد اونجا و بعد فرمود که برای اولین خواهشم اینه که شما اینجا بمونید تا دلتون میخواد، و هر وقتی که نخواستید من یه اتاقی دارم اونجا نزدیک خونه خودم، فاطمه رو بیارید اونجا. که پیغمبر که برگشت 2 ساعت بعدش امیرالمومنین با فاطمه اومدن و خیلی پیغمبر خوشحال شد از این.
باز بیا نقره به تو پلو بریز بولک به پاش، زهره نور و غزل به گل نشست خنده هاش، پدر خود به آسمون سپرده دلش، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش.
فرمان داد به رضوان فرشته خازن بهشت خدای تبارک و تعالی. در شب پیوند امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، فرمود بر درخت طوبا بیاویز نامهایی برای محبان آل محمد. پایین آمدند فرشته های نورانی به تعداد نامهای آویخته، هر فرشته‌ای نامه‌ای برداشت به امانت. روز قیامت وقت ادای امانت است. باز می‌گردند با همان نامه‌ها، هر یک را به محبی می‌دهند.